رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای امروز را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که برای پیشگیری از موردهای گرفتاری به بیماری امپاکس یا آبله میمون مسافران را در فرودگاه بین المللی دوشنبه میسنجند، بخصوص آنهایی را که از افریقا و اروپا میآیند. نوروز جعفروف نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان روز 19 اوگوست گفت برای معین کردن این نوع بیماری تست دسترس نیست، اما نشانه های آن مشخص بوده با از نظر گذرانی مشاهده می شود. جزئیات دیگری در باره سنجش نو داده نشده است. موردهای گرفتاری به امپاکس یا آبله میمون در جهان به زیاده از 14,000 رسیده است. بیش از 500 نفر از آن فوتیدند. این بیماری را ویروسی برمی‌انگیزد که از حیوان به انسان می‌گذرد، ولی در صورت ارتباط نزدیک از آدم به آدم هم می‌گذرد. تب بلند، درد مشک‌ها و آبله‌های کلان در روی پوست از علامت‌های این بیماری است. ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان دو کوهنورد روس را که در قله آزاده ناپدید شده بودند یافته و به دوشنبه بردند. سفارت روسیه در تاجیکستان روز 20 اوگوست خبر داد که عملیات جستجویی و نجات کوهنوردان موفقانه انجام شد. اینترفاکس از قول نمایندگان سفارت نوشت در باره ناپدید شدن دو کوهنورد روز 16 اوگوست خبر رسید. نام کوهنوردان نشر نمی شود. تنها گفته شده است که وضع سلامتی آنها خوب است و 21 اوگوست به روسیه برمی گردند. 19 اوگوست در روز اول انجمن حزب دموکرات آمریکا در شیکاگو هزارها اعتراضگر در یک راهپیمایی صلح‌آمیز به ضد سیاست پرزیدنت جو بایدن و حمایتش از اسرائیل در جنگ غزه اشتراک کردند. پس از چند ساعت اعتراض‌های صلح‌آمیز ده‌ها ناراضی از خط امنیتی مقرر شده گذشتند. شاهدان حادثه برای ترز گفتند خادمان پلیس به این محل شتافتند. دیرتر پلیس تصدیق کرد که بعضی از اعتراضگران دیوار امنیتی را در نزدیکی‌های محلی برگزاری انجمن عبور کردند. در پی واکنش سریع خادمان پلیس هیچ خطری به شرکت‌داران روی نداد. نظام دفاعی مشکی اوکراین روز 20 اوگوست از یک حمله به شهر کیو پیشگیری کرد. این حمله پنجمی مشکی نیروهای روسیه به پایتخت اوکراین در ماه اوگوست بوده است. مقامات اوکراین گفتند قبل از حمله مشکی نوع اسکندرکا در کیو حمله های هواپیماهای بسرنشین ثبت شد. در همین حال به اطلاع مقامات شهر ترنوپولی اوکراین در این منطقه سوختار کلان سر زد و به ساکنان مشورت شده است که حرکت نکنند. فعلا سبب سوختار معلوم نیست. یک سازمان معتبر بین المللی از حکومت تاجیکستان خواسته است مقررات نو را درباره لباس بیگانه بیکار کند. International Partnership for Human Rights روز 19 اوگوست در اعلامیه محدودیت را در شیوه لباس پوشی خلاف معیارهای جهانی حقوق بشر از جمله حقوق به آزادی بیان و آزادی پیروی از دین یا اعتقاد است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم در تاجیکستان از ماه ایون آوردن، فروختن و پوشیدن و تبلیغ لباسی به فرهنگ ملی بیگانه منع است. مسئولان سازمان در ادامه گفتند دولت ها وظیفه دارند که حقوق هر شخص را به آزادی بیان، اعتقاد و هویت احترام بگذارند، محافظت کنند و ضمانت بدهند. قبلا بعضی از روحانیان نزدیک به گروه تندروی طالبان در افغانستان آن را دستور منع ستر و حجاب عنوان کرده به جهاد ضد تاجیکستان دعوت کرده بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 13 اوگوست این واکنش ها را اغوا انگیز نامید. در روسیه قرار امضا شد که برای خارجیان پشتیبان سیاست این کشور در زمینه حفظ ارزش‌های سنتی و اخلاقی امکان زندگی در روسیه فراهم می شود. قرار را پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز 19 اوگوست امضا کرد. در آن گفته شده است که این تصمیم یک کمک بشردوستانه به خارجیان مخالف ایدئولوژی خرابکارانه نئولیبرالی برای زندگی در روسیه است. بر اساس قرار گرفتن حق اقامت در روسیه برای این گروه خارجی ها آسان تر می شود و به آنها دانستن زبان روسی و تاریخ روسیه ضرور نیست. رویخط کشورهایی که شهروندانشان حق گرفتن چنین سند را دارند دیرتر نشر می شود. به اطلاع بعضی از رسانه ها با این قرار پوتین می خواهد اساساً ساکنان اروپا و غرب را جلب کند.
خیلی زیمیستان خیمان دو کنی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
روبل روسی در 6 ماه سال روان در دادو گرفتی تاجیکستان با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به پولی اساسی تبدیل یافته است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در حضور خبرنگاران اعلام کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که برعکس سال‌های پیش دادو گرفت با روبل روسی بیشتر شده است.
ماه ایون سال 2024 این برعکس شده است. قریب که 60% پرداخت با روبل روسی شدند و باقی مانده 36% با دلاری یولوتی متحده آمریکا.
این دیگرگونی که یکی از خواسته های اساسی مسکو است می تواند به تجارت خارجی تاجیکستان تاثیر جدی رساند، اما چندی از تاجران می گویند به این رقمی پیشنهاد کرده رئیس بانک ملی شبهه دارند. تاجری کتاب عزیز نقیبزاد می گوید تجارتش به غیر از روسیه با دیگر کشورها از جمله با کشورهای اتحادیه دولت های مستقل با دلاری آمریکایی صورت می گیرد.
مول محصولاتی که از روسیه آورده می شوند یعنی هر سال با روبل روسی آورده می شود و این سال هم و سال آینده هم با روبل روسی آورده می شود. هیچ وقت از کشورهای دیگر روبل روسی نمی گیرند، همه دلار می گیرند. حتی از ازبکستان با دلار می گیرند.
به قول اقتصادشناس بهرام شریفوف روبل روسی همچون اسعار موقع جهانی ندارد و قربیان زیر تاثیر عوامل های گوناگون به صورت بلند پایین و بالا می شود.
لیکن به نظر من در آینده استفاده بری روبل روسی همچون یک اسعار اساسی دادو گرفت با ما خطرهای ایلاوگی آورده نش ممکن و برای این بانک ملی تاجیکستان و دیگر مقامات دولتی باید هر گونه اسعار خارجی رو استفاده برد.
به نظر این کارشناس افزایش دادو گرفت با روبل طلبات به دلار را کمتر کرده باعث کاهش قربیان در برابر پول ملی سامانی شده است. بعد آغاز جنگ در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو روسیه با کشورهای شریک تجاری خود از جمله تاجیکستان معاملات را با پول ملی خود برانداخت. ماه ایون سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه ضد بحرانی مخصوص تصمیم گرفته بود که واردات محصولات نیازی اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین برامانده در دادو گرفتی بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. افزایش 60% کاربرد روبل تاثیر همین تلاش ها بوده می تواند، اما این عدد تنها به تجارت در قلمرو شوروی سابق دخل دارد. طبق اطلاعی بانک ملی تاجیکستان، تجارت خارجی تاجیکستان قریب به 4.5 میلیارد دلار رسیده، نظر به سال گذشته 1 میلیارد دلار بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریبا یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کنی‌بادام خودداری میکنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند، ولی گفتن جزئیات را رد کردند. من فردا محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان منطقه و مهاجران منطقی با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار و دستگیر کنند و جزا دهند. آخرین نهاد دولتی که در شرح این مسئله صحبت کرد دادستانی ولایت سغد بود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد یک هفته پیش ضمن نشست خبری بعضی جزئیات کشتار پرسر و صدای کانی بادام را آشکار کرد. خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت متهیش 3 تایش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند، ولی او هم شخصیت گمانبری کشتار 2 خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. فرقت خواجه‌زاده گفت
از جنوب پراکراتوری جنرالی گروه فوری تفتیشاتی سازمان داده شده است. در هیئت گروه کارمندانی با تجربه از پراکراتوری جنرالی، از سابپراکراتوری حربی، از پراکراتوری ولایت گرفته شده تفتیش برده شده است. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هم‌مسلکان این شخص گمانبر، ما از بگیم پر شرح این موضوع، پر شرح این جنایت خودداری میکنیم.
از این پیش عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. ولی علمشاه‌زاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کانیبودان میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبهه‌آور در کوچه ها میگردند و احتمالاً قربانی های نوبتی را میجویند. مردم با اشیای خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون وزیر کارهای داخلی 8 آگوست در نشست خبری گفت خودش به کانیبودان رفته با مردم صحبت کرده است. او افزود:
من نمیدونم برای چی، من شخصا به حیث معاون اولی وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کانیبودان را جمع کرده در دو آن جماعت پرورا وابسته به حالات کشتار من برآمد کردم، تمام معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات.
این هم در حالی است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتل‌ها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبع‌های رادیو آزادی آخرین ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل‌ها خبر دادند و نام و ملت آن را نیز آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را اولی ماه آگوست رئیس شهری کانیبودان عبدالسلام تختاسون‌زاده تصدیق کرد. آوازه های از بیرون کشور آمدن قاتلان و خاموشی مقامات تا این دم شبهه را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تأثیر منفی خبر بر رابطه تاجیکستان با یکی از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سبب مخفی داشتن معلومات است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبود یا سبکی نیاورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواسته است روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد ابراهیم مؤسس پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیو آزادی از 12 آگوست در بازداشت قرار دارد. گلناز سعید هماهنگساز برنامه های SPG در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 19 آگوست در اظهارات گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآوری آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقا سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. مقامات تاجیکستان باید احمد ابراهیم را همراه 7 روزنامه‌نگار دیگر که در حال حاضر برای فعالیت‌هایشان زندانی هستند آزاد کند، همچنین اجازه بدهد که رسانه‌ها آزادانه فعالیت کنند. از این پیش 2 سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پایمال آشکارای حقوق شهروند دانست. هر گونه فشار بر روزنامه‌نگاران برای فعالیت کسبی آنها نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه حمله آشکارا به دموکراسی و ارزش‌های اساسی حقوق انسان محسوب می‌شود. ما طلب می‌کنیم که احمد ابراهیم فوراً و بدون هیچ آزاد کرده شود و به تعقیب روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هر چه زودتر خاتمه داده شود، گفت رهبر جنبش شرف‌الدین گدایف در بیانیه روز 16 آگوست. کمیته شهروندی نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو و نیز در اظهارات روز 16 آگوست از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهامی ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقصد واقعی مقامات تاجیک تنها منع آزادی سخن و حقیقت گویی می باشد، دیگر انگیزه وجود ندارد، گفته شده است در اظهارات. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند، نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی کنند. یک منبع در نهادهای انتظامی به رادیو آزادی گفت وی به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر است. به قول مصاحبه رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازت نامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان گویا به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آوگوست بر رادیو آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پیک قربانی نقشه ای شد که هدفش بازداشت وی بود. دوست دیگرش که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید میکرد. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را می گرفت، در موردهای علاحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید می کرد. احمد ابراهیم 62 سال است، رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتن، تخارستان و کروش کبیر از کتاب های نشر کرده اوست. و نشریه پیک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال آخر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در 2 سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگن آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افرادگرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خود خبرنگاران حامیان حقوق گناه آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ امانتوف در دایره فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در مسابقه بلیتس یا بازی برقوار غالب آمد. در شهر دوشنبه اولین مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی ملی یا گوشتینگیری دایر می‌گردد. این نوگانه های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. فرخ امانتوف شطرنج باز معروف تاجیک در چهارچوب فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در مسابقه بازی فیده فدراسیه بین المللی شاهمات در بلیتس یا شاهمات برقوار مقام اول را کسب کرد. گراسمیستری بین المللی فرخ امانتوف که در 11 دور مسابقه 9.5 امتیاز به دست آورد جای اول را صاحب شد. نماینده ایتالیا لورنسو لودیچی نیز همین مقدار امتیاز گرفت، اما امانتوف از روی نشاندادهای ایلاوگی غالب گردید. در بلیتس یا شاهمات برقوار 333 نفر شطرنج بازان اشتراک کردند. در این مسابقه بغیر از فرخ امانتوف باز 3 نفر شطرنج بازان تاجیک شرکت داشتند، ولی آنها در جمع‌بست به صف پیشصفان داخل نشدند. قبلا خبر داده شده بود که گراسمیستر فرخ امانتوف به فعالیت شطرنج بازی خود خاتمه داده تمرکز به مربیگی کرده است، زیرا در بین بازیگران فعال نام امانتوف دیگر در ریتینگ یا فهرست فیده ذکر نشده است، اما او هنوز کارنامه‌اش را با آخر نرسانیده است. تنها مدت طولانی در مسابقه ها اشتراک نمی کرد. به گفته الهام یونسف دبیر کلی فدراسیه شاهمات تاجیکستان، اگر شطرنج باز مدت معین در مسابقه های رسمی اشتراک نکند، پس ریتینگ او با بایگانی وارد می شود. بنابراین وی می تواند برگردد و سپس دوباره به ریتینگ شامل شود. اخیراً امتیازهایی که شطرنج باز داشت همان طور باقی خواهد ماند که قبل از بایگانی بود. سالهای اخیر امانتوف با شطرنج بازان زیادی از کشورهای گوناگون کار میکند، آنها را مشق میدهد، تجربه خود را میآموزاند. فرخ امانتوف 13 اپریل سال 1978 در شهر دوشنبه تولد شده است. او از 6 سالگی به شاهمات شغل می‌ورزد. مربی اولینش ویچسلاف کیم بود. سال 1995 مکتب میانه رقمی 20 پایتخت تاجیکستان را ختم کرده است. سپس دانشگاه تکنیکی مخابرات و اطلاعات شهر مسکوی روسیه را به اتمام رسانیده است. امانتوف در بین شطرنج بازان تاجیکستان یگانه گراسمیستری بین المللی می باشد. او به این عنوان بلند سال 2002 در المپیاد جهانی شاهمات مشرف شده است. فرخ امانتوف فعلا در شهر سنکت پیتربورگ روسیه به سر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او غالب مسابقات بین المللی شاهمات، ماسکو اوپن، ولادیمیر اوپن و غیره می باشد. در رتی دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 در 7 المپیاده جهانی شاهمات شرکت ورزیده است. به نظر کارشناسان برای گرفتن عنوان گراسمیستر یا بزرگ استاد شرایط لازم است. اینچنین تاجیکستان به مربیان بلند اختصاص که شاگردان خود را به درجه گراسمیستر رسانند احتیاج دارد. فدراسیون شاهمات تاجیکستان می خواهد برنامه رشد شطرنج در تاجیکستان در سطح دولتی قبول و در چهارچوب این برنامه اکادمی شاهمات در دوشنبه بنیاد شود. خبر دیگر، در شهر دوشنبه اولین مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی ملی یا گوشتینگری دایر می گردد. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه، نخستین مسابقات قهرمانی جهان آید به کشتی ملی روزهای 3 و 31 آوگوست برگزار می شود. در آن اشتراکی زیاد از 200 ورزشکار از 60 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 9 درجه وزن ها، 3 وزن میان زنان و 6 وزن بین مردان صورت می گیرد. مبلغ عمومی جوایز مسابقات $400,000 را تشکیل می دهد. مسابقات در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر خواهد شد. قابل ذکر است که سال 2022 با کشتی ملی تاجیکی گوشتینگری مقام بین المللی داده شده است. این مقام در وزارت عدلیه شویتسری به قید گرفته کشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردیده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 آوگوست را فرا می گیرد.
بیستم آوگوست سال 2010 در تاجیکستان سفری حج برای تو 18 و بزرگتر از 80 ساله ها منع شد. اگر از سوی چنین محدودیت را به زیاد بودن شمار خواستاران زیارت خانه خدا در تاجیکستان اکثر ساکنانش مسلمان نشین ربط بدهند، از نظر منقدان این قرار ادامه محدود شدن فعالیت های دینی و خصوص جوانان نورسان می باشد. 20 آوگوست سال 2013 در روسیه میدیا هولدینگ تجینفو صاحب رادیوی اینترنتی شد. رادیو اینترنتی مهاجر برای تاجیکستانی های مقیم روسیه و دیگر کشورها برنامه ها تهیه کرده، آنها را در جریان آخرین خبرهای مربوط به شرایط کار و زندگی مهاجران میگذارد. 20 آوگوست سال 2016 در المپیاد تابستانه ریو ده ژانیرو گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف برنده نشان طلا گردید. او اولین المپیچی تاجیک بود که بلندترین نشان سبقت بین المللی را به تاجیکستان آورد و با استقبال گرم هموطنانش روبرو شد. در مدت 25 سال شرکت در بازی های المپی منتخب تاجیکستان همگی 4 مدال به دست آورده است.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیم واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحمه.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دوردار عبدالله در این چنین دستودی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را در همون ها ببینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی مهدی کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی رو همون بعد همون روز وقتی که فرصت شد کشادم شبکه‌های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یا شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. که بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی را همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشم همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. جناب فراد دینایف، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای من همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزو گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه توجیه در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون تو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا میشود بود که یک صحبت اخلاقی در سطح پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخوری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخت شفی و خب همین چیزا رو فرهنگ کرده است. نه این طور نیست که اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو ببینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره‌ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من؟
فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمگی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت یا در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میآیند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او را تخم شفق میکنند، اویله او رو تخم شفق میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مورست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلانجان یا خوب همین با همین شده در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پریزیدنت رسید، همه اونا رو سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درس دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشه که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون را انتظاره. نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوال ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود. انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید اونو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفر پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازه شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردن.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونن، میگن که سوبسیدیار نه اتریسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید قانون رو عوض کنند تا خیش و تبان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روندو یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش باری او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریتشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدری او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که آنقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نتیم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هست را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپین هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبار اون رو چیکار میکند؟ تعقیب میکند، زندان میکند، میکشد. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نیروهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پرزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت میبود اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوه رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کرده، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حداقل 3 موی سفید رو دیدم که از سینشون 80 بالا است. شما اون رو بازداشت کردید، او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد. زنی کودکدار، کودک مایده‌دار رو بردید 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون بیان کنید. شما دارید هم قانونهای تاجیکستان رو بیان میکنید، هم قانونهای بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگر رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو بارشید فکر خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستای شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوای نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و اینم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کبر بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم، هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لاتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین کار کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکن امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شش تا است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشه که اونم تو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میدهد.
شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده میشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخره، اون الان میگردد سین اون بچه میبیند میگه تو من عکس میگیری، میگه هو بچه‌ها میزنه تلفنی رو از دستش میافته. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا چی قانون که
من نکردم؟
اول باید اجازت باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجه اومد است که من اگر که در کوچه اگر میرزانبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی بود. باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشود که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه دکه میرزانبی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده میشن. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند بایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنه باشون هم معامله خوب بکنن. اگر پریزیدنت اومد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه ها نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگه از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونم که در یک رستوران ششتم روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره صدها. البته نه با
تشکر.
اون طرفدار میکنن که کوچان میکنن.
بله، و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی‌ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودی در چنین وضعی که قرار میگرفته چیکار میکردید؟
خدا نگه دارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است کلاهی دلکش است اما به ترکی سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی می گوید؟ مرحمه
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودیای طرفی مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تحمل اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشروی تنمیده که با اون گفت زنن.
تشکر. ولی شما اگر پریزیم میبودید در امی حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخواهم که چخیلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پریزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پریزیدنت. چون اگر پریزیدنت ایواز شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخورد را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی؟ از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم، عقبی بستم، شدم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابت یاری وفا. دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم،
دستین مرا میشه رها بس دیگر خطا بس دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان ارجمند، خبرهای امروز را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که برای پیشگیری از موردهای گرفتاری به بیماری امپاکس یا آبله میمون مسافران را در فرودگاه بین المللی دوشنبه میسنجند، بخصوص آنهایی را که از افریقا و اروپا میآیند. نوروز جعفروف نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان روز 19 آگوست گفت برای معین کردن این نوع بیماری تست دسترس نیست، اما نشانه های آن مشخص بوده با از نظر گذرانی مشاهده می شود. جزئیات دیگری در باره سنجش نو داده نشده است. موردهای گرفتاری به امپاکس یا آبله میمون در جهان به زیاده از 14,000 رسیده است. بیش از 500 نفر از آن فوتیدند. این بیماری را ویروسی برمی انگیزد که از حیوان به انسان می گذرد، ولی در صورت ارتباط نزدیک از آدم به آدم هم می گذرد. تب بلند، درد مشک ها و آبله های کلان در روی پوست از علامت های این بیماری هست. ماموران کمیته حالت های فوق‌العاده در تاجیکستان دو کوهنورد روس را که در قله آزاده ناپدید شده بودند یافته و به دوشنبه بردند. سفارت روسیه در تاجیکستان روز 20 آگوست خبر داد که عملیات جستجویی و نجات کوهنوردان موفقانه انجام شد. اینترفاکس از قول نمایندگان سفارت نوشت در باره ناپدید شدن دو کوهنورد روز 16 آگوست خبر رسید. نام کوهنوردان نشر نمی شود. تنها گفته شده است که وضع سلامتی آنها خوب است و 21 آگوست به روسیه برمی گردند. 19 آگوست در روز اول انجمن حزب دموکرات آمریکا در چیکاگو هزارها اعتراضگر در یک راهپیمایی صلح‌آمیز با ضد سیاست پرزیدنت جو بایدن و حمایتش از اسرائیل در جنگ غزه اشتراک کردند. پس از چند ساعت اعتراض‌های صلح‌آمیز ده‌ها ناراضی از خط امنیتی مقرر شده گذشتند. شاهدان حادثه برای ترس گفتند خادمان پلیس به این محل شتافتند. دیرتر پلیس تصدیق کرد که بعضی از اعتراضگران دیوار امنیتی را در نزدیکی‌های محلی برگزاری انجمن عبور کردند. در پی واکنش سریع خادمان پلیس هیچ خطری به شرکتداران روی نداد. نظام دفاعی موشکی اوکراین روز 20 آگوست از یک حمله به شهر کیو پیشگیری کرد. این حمله پنجمی موشکی نیروهای روسیه به پایتخت اوکراین در ماه آگوست بوده است. مقامات اوکراین گفتند قبل از حمله موشکی نوع اسکندرکا در کیو حمله های هواپیماهای بسرنشین ثبت شد. در همین حال به اطلاع مقامات شهر ترنوپولی اوکراین در این منطقه سوختوری کلان سر زد و به ساکنان مشورت شده است که حرکت نکنند. فعلا سبب سوختار معلوم نیست. یک سازمان معتبر بین المللی از حکومت تاجیکستان خواسته است مقررات نو را درباره لباس بیگانه بیکار کند. International Partnership for Human Rights روز 19 آگوست در اعلامیه محدودیت را در شیوه لباس پوشی خلاف معیارهای جهانی حقوق بشر از جمله حقوق به آزادی بیان و آزادی پیروی از دین یا اعتقاد است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم در تاجیکستان از ماه ایون آوردن، فروختن و پوشیدن و تبلیغ لباسی به فرهنگ ملی بیگانه منع است. مسئولان سازمان در ادامه گفتند دولت‌ها وظیفه دارند که حقوق هر شخص را به آزادی بیان، اعتقاد و هویت احترام بگذارند، محافظت کنند و ضمانت بدهند. قبلا بعضی از روحانیان نزدیک به گروه تندرو طالبان در افغانستان آن را دستور منع ستر و حجاب عنوان کرده به جهاد ضد تاجیکستان دعوت کرده بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 13 آگوست این واکنش ها را اغوا انگیز نامید. در روسیه قرار امضا شد که برای خارجیان پشتیبان سیاست این کشور در زمینه حفظ ارزش‌های سنتی و اخلاقی امکان زندگی در روسیه فراهم می‌شود. قرار را پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز 19 آگوست امضا کرد. در آن گفته شده است که این تصمیم یک کمک بشردوستانه به خارجیان مخالف ایدئولوژی خرابکارانه نئولیبرالی برای زندگی در روسیه است. بر اساس قرار گرفتن حق اقامت در روسیه برای این گروه خارجی ها آسان‌تر می شود و به آنها دانستن زبان روسی و تاریخ روسیه ضرور نیست. رویخط کشورهایی که شهروندانشان حق گرفتن چنین سند را دارند دیرتر نشر می شود. به اطلاع بعضی از رسانه ها با این قرار پوتین می خواهد اساساً ساکنان اروپا و غرب را جلب کند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیرید www.azadi.org
روبل روسی در 6 ماه سال روان در دادو گرفتی تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با پولی اساسی تبدیل یافته است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در حضور خبرنگاران اعلان کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که برعکس سال‌های پیش دادو گرفت با روبل روسی بیشتر شده است.
ماه ایون سال 2024 این برعکس شده است. قریب که 60% پرداخت‌ها با روبل روسی شدند. و باقی مانده 36% با دلاری ایالاتی متحده آمریکا.
این دیگرگونی که یکی از خواسته های اساسی مسکو است میتواند به تجارت خارجی تاجیکستان تاثیر جدی رساند، اما چندی از تاجران میگویند به این رقمی پیشنهاد کرده رئیس بانک ملی شبهه دارند. تاجری کتاب عزیز نقیبزاد میگوید تجارتش به غیر از روسیه با دیگر کشورها از جمله با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با دلار آمریکایی صورت میگیرد.
مال محصولاتی که از روسیه آورده میشوند یعنی هر سال با روبل روسی آورده میشود و این سال هم و سال آینده هم با روبل روسی آورده میشود. هیچ وقت از کشورهای دیگر روبل روسی نمیگیرند، همه دلار میگیرند. حتی از ازبکستان با دلار میگیرند.
به قول اقتصادشناس بهرام شریفوف روبل روسی همچون اسعار موقع جهانی ندارد و قربیان زیر تاثیر عوامل های گوناگون به سرعت بلند پایین و بالا میشود.
لیکن به نظر من در آینده استفاده بری روبل روسی همچون یک اسعار اساسی دادو گرفت به ما خطرهای ایلاوگی آوردنش ممکن و برای همین بانک ملی تاجیکستان و دیگه مقامات دولتی باید هر گونه اسعار خارجی رو استفاده برد.
به نظر این کارشناس افزایش دادو گرفت با روبل طلبات به دلار را کمتر کرده باعث کاهش قربیان در برابر پول ملی سامونی شده است. بعد از آغاز جنگ در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو روسیه با کشورهای شریک تجاری خود از جمله تاجیکستان معاملات را با پول ملی خود براه انداخت. ماه ایونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه ضد بحرانی مخصوص تصمیم گرفته بود که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین براه مانده در دادو گرفتی بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. افزایش 60% کاربرد روبل تاثیر همین تلاش ها بوده می تواند، اما این عدد تنها به تجارت در قلمرو شوروی سابق دخل دارد. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان، تجارت خارجی تاجیکستان قریب به 4.5 میلیارد دلار رسیده، نظر به سال گذشته 1 میلیارد دلار بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریباً یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کانی‌بادام خودداری میکنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند، ولی گفتن جزئیات را رد کردند. من فردا محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان منطقه و مهاجران منطقه با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار و دستگیر کنند و جزا دهند. آخرین نهاد دولتی که در شرح این مسئله صحبت کرد دادستانی ولایت سوخت بود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت یک هفته پیش ضمن نشست خبری بعضی جزئیات کشتار پرسر و صدای کان بادام را آشکار کرد. خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت مدهش 3 تاش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند، ولی او هم شخصیت گمانبر کشتار دو خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. فرقت خواجه‌زاده گفت
از جانب پراکوراتوری جنرالی گروه فوری تفتیشاتی سازمان داده شده است. در هیئت گروه کارمندان با تجربه از پراکوراتوری جنرالی، از پراکوراتوری حربی، از پراکوراتوری ولایت گرفته شده تفتیش برده شده است. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هم مسلکان این شخص گمانبر ما از بگیم پر شرح این موضوع، پر شرح این جنایت انا خودداری میکنیم.
از این پیش عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است، ولی علمشاهزاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کنیبودان میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبهه‌آور در کوچه ها میگردند و احتمالاً قربانی های نوبتی را میجویند. مردم با اشیای خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی 8 آگوست در نشست خبری گفت خودش به کنیبودان رفته با مردم صحبت کرده است. او افزود:
من نمیدونم برای چی، من شخصا به حیث معاون اولی وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کنیبودان جمع کرده در دو آن جماعت پر را وابسته به حالتهای کشتار من برامد کردم، تمامی معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات.
این هم در حالی است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتلها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبع های رادیو آزادی آخر ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل‌ها خبر دادند و نام و ملت آن را نیز آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را اولی ماه آگوست رئیس شهری کنیبودان عبدالسلام تختاسون‌زاده تصدیق کرد. آوازه های از بیرون کشور آمدن قاتلان و خاموشی مقامات تا این دم شبهه را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تأثیر منفی خبر بر رابطه تاجیکستان با یک از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سبب مخفی داشتن معلومات است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبود یا سبکی نآورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواسته است روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد ابراهیم مؤسس پیک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیو آزادی از 12 آگوست در بازداشت قرار دارد. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه‌های SPG در مورد اروپا و آسیای مرکزی، روز 19 آگوست در اظهارات گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآوری آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقا سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. مقامات تاجیکستان باید احمد ابراهیم را همراه 7 روزنامه‌نگار دیگر که در حال حاضر برای فعالیت‌هایشان زندانی هستند آزاد کند، همچنین اجازه بدهد که رسانه‌ها آزادانه فعالیت کنند. از این پیش 2 سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پایمال آشکارای حقوق شهروند دانست. هر گونه فشار بر روزنامه‌نگاران برای فعالیت کسبی آنها نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه حمله آشکارا به دموکراسی و ارزش‌های اساسی حقوق انسان محسوب می‌شود. ما طلب می‌کنیم که احمد ابراهیم فوراً و بدون هیچ آزاد کرده شود و به تعقیب روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هر چه زودتر خاتمه داده شود، گفت رهبر جنبش شرف‌الدین گدایف در بیانیه روز 16 آگوست. کمیته شهروندی نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو و نیز در اظهارات روز 16 آگوست از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهامی ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقصد واقعی مقامات تاجیک تنها منع آزادی سخن و حقیقت گویی می باشد، دیگر انگیزه وجود ندارد، گفته شده است در اظهارات. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند، نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی کنند. یک منبع در نهادهای انتظامی به رادیو آزادی گفت وی به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر است. به قول مصاحبه رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازت نامه کاری پیک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان، گویا به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیری پیک قربانی نقشه ای شد که هدفش بازداشت وی بود. دوست دیگرش که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید می کرد. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را می گرفت، در موردهای علاهده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید می کرد. احمد ابراهیم 62 سال است، رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخارستان و کروش کبیر از کتاب های نشر کرده اوست و نشریه پیک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال آخر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در 2 سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگن آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افرادگرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خود خبرنگاران و حامیان حقوق گناه آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شطرنج بوز معروف تاجیک فرخ امانتف در دایره فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در مسابقه بلیتس یا بازی برقوار غالب آمد. در شهر دوشنبه اولین مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی ملی یا گوشتینگیری دایر می گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فرخ امانتف شطرنجبازی معروف تاجیک در چهارچوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در مسابقه بازی فیده فدراسیون بین المللی شاهمات در بلیتس یا شاهمات برقوار مقام اول را کسب کرد. گراسمیستر بین المللی فرخ امانتف که در 11 دوری مسابقه 9.5 امتیاز به دست آورد جای اول را صاحب شد. نماینده ایتالیا لورنسو لودیچی نیز همین مقدار امتیاز گرفت، اما امانتف از روی نشاندادهای ایلاوگی غالب گردید. در بلیتس یا شاهمات برقوار 333 نفر شطرنج بازان اشتراک کردند. در این مسابقه بغیر از فرخ امانتف باز 3 نفر شطرنج بازانی تاجیک شرکت داشتند، ولی آنها در جنبست به صف پیش صفان داخل نشدند. قبلا خبر داده شده بود که گراسمیستر فرخ امانتف به فعالیت شطرنج بازی خود خاتمه داده تمرکز به مربیگی کرده است، زیرا در بین بازیگران فعال نام امانتف دیگر در ریتینگ یا فهرست فیده ذکر نشده است، اما او هنوز کارنامه‌اش را با آخر نرسانیده است. تنها مدت طولانی در مسابقه ها اشتراک نمی کرد. به گفته الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، اگر شطرنج باز مدت معین در مسابقه های رسمی اشتراک نکند، پس ریتینگ او با بایگانی وارد می شود. بنابراین وی می تواند برگردد و سپس دوباره بر ریتینگ شامل شود. اخیراً امتیازهایی که شطرنج باز داشت همان طور باقی خواهد ماند که قبل از بایگانی بود. سالهای اخیر امانتف با شطرنج بازان زیادی از کشورهای گوناگون کار می کند، آنها را مشق می دهد، تجربه خود را می آموزاند. فرخ امانتف 13 اپریل سال 1978 در شهر دوشنبه تولد شده است. او از 6 سالگی به شاهمات شغل می‌ورزد. مربی اولینش ویچیسلاف کیم بود. سال 1995 مکتب میانه رقم 20 پایتخت تاجیکستان را ختم کرده است. سپس دانشگاه تکنیکی مخابرات و اطلاعات شهر مسکوی روسیه را به اتمام رسانیده است. امانتف در بین شطرنج بازان تاجیکستان یگانه گراسمیستر بین المللی می باشد. او به این عنوان بلند سال 2002 در المپیاد جهانی شاهمات مشرف شده است. فرخ امانتف فعلا در شهر سنکت پیتربورگ روسیه به سر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او غالب مسابقات بین المللی شاهمات، ماسکو اوپن، ولادیمیر اوپن و غیره می باشد. در رتی دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 در 7 المپیاده جهانی شاهمات شرکت ورزیده است. به نظر کارشناسان برای گرفتن عنوان گراسمیستر یا بزرگ استاد شرایط لازم است. اینچنین تاجیکستان به مربیان بلند اختصاص که شاگردان خود را به درجه گراسمیستر رسانند احتیاج دارد. فدراسیون شاهمات تاجیکستان می خواهد برنامه رشد شطرنج در تاجیکستان در سطح دولتی قبول و در چهارچوب این برنامه اکادمی شاهمات در دوشنبه بنیاد شود. خبر دیگر، در شهر دوشنبه اولین مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی ملی یا گوشتینگری دایر می گردد. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه، نخستین مسابقات قهرمانی جهان آید به کشتی ملی روزهای 3 و 31 آوگوست برگزار می شود. در آن اشتراک زیاد از 200 ورزشگر از 60 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 9 درجه وزن ها، 3 وزن میان زنان و 6 وزن بین مردان صورت می گیرد. مبلغ عمومی جوایز مسابقات $400,000 را تشکیل می دهد. مسابقات در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر خواهد شد. قابل ذکر است که سال 2022 با کشتی ملی تاجیکی گوشتینگری مقام بین المللی داده شده است. این مقام در وزارت عدلیه شویتسری به قید گرفته کشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردیده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 آوگوست را فرا می گیرد.
بیستومی آوگوست سال 2010 در تاجیکستان سفر حج برای تا 18 و بزرگتر از 80 ساله ها منع شد. اگر از سوی چنین محدودیت را به زیاد بودن شمار خواستاران زیارت خانه خدا در تاجیکستان اکثر ساکنانش مسلمان نشین ربط بیدهند، از نظر منقیدان این قرار ادامه محدود شدن فعالیت های دینی و خصوص جوانان نورسان می باشد. 20 آوگوست سال 2013 در روسیه میدیا هولدینگ تجینفو صاحب رادیو اینترنتی شد. رادیو اینترنتی مهاجر برای تاجیکستانی های مقیم روسیه و دیگر کشورها برنامه ها تهیه کرده، آنها را در جریان آخرین خبرهای مربوط به شرایط کار و زندگی مهاجران می گذارد. 20 آوگوست سال 2016 در المپیاد تابستانه ریو ده ژانیرو گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف برنده نشان طلا گردید. او اولین المپیچی تاجیک بود که بلندترین نشان سبقت بین المللی را به تاجیکستان آورد و با استقبال گرم هموطنانش روبرو شد. در مدت 25 سال شرکت در بازی های المپی منتخب تاجیکستان همگی 4 مدال به دست آورده است.
زخم‌زنی به ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام و درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله و اینچنین در استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین